بسم الله الرحمن الرحیم. این موضوعی رو شبهای گذشته توفیق بود ما بر این موضوع وارد شدیم، منتها موضوع به گونه ای بود که در اون ظرفیت زمان حتی در حد ذکر عناوینش خلاصه جای نمی گرفت. انشاءالله توفیق داشته باشیم اون بحث رو پی بگیریم. جنس بحث به گونه ایست که هر کس هر جلسه ای رو دنبال بکنه بحث رو مستقل میبینه، یعنی وابسته موضوعی به اون صورت نمیبینه که موجب بشه که بحث براش مبهم باشه. ولی به هر تقدیر از باب کلیت موضوع عرض میکنم که اگر خواستین میتونید اون بحث رو در واقع پیگیری بفرمایید. موضوع گفتگویی که انشالله توفیق داشته باشیم امشب بهش توجه بکنیم مسئله اخلاق و شخصیت و رفتار مشرکان است. از این باب که چون مشرکان به تعبیری که در آیات و روایات است مشرکان اون گروهی از دشمنان اهل بیت علیهم السلامن که به محاربه با اهل بیت علیهم السلام برخواستن و من حاربکم مشرک، و بعد این بحث توفیقش بود سالهای گذشته که از قرآن اثبات شد که مشرک اون کسی نیستش که دو تا خدا قائل باشه. ما اصلا همچی کسی نداریم که دو تا خالق برای خودش قائل باشه. اما در مقام ربوبیت چرا ما مشرک داریم؟ در مقام ربوبیت و اینکه امر خودش را به چه کسی بسپارد. عبادت هم از همینجا در واقع معنا میشه که آدم عبادت میکند اون رب خودش را، و وقتی که از مشرکان سوال میشه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، وقتی از اونها سوال میشه چه کسی آسمان و زمین رو خلق کرده میگن الله، ولی بت میپرستن. و وقتی سوال میشه چرا بت میپرستین میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها رو وجه تقرب به سوی خدای متعال میدانیم. حالا این بحث شرک رو انشاءالله دنبال میکنید. عرض به خدمتتون که در اوصاف مشرکان اگر ما انشاءالله آگاهی پیدا کنیم دو تا فایده مهم در همسایگی این بحث وجود داره. فایده اول اینه که به ما تعلیم کردن که نحن اصل کل خیر و من فروعنا کل بر، و فرمودن و عدونا اصل کل شر و از فروع اونهاست هر عمل قبیح و رذیلت اخلاقی و صفات قبیحه، و هرچه عبادت است و کار خیر است و صلاح است و اعتقاد درست از فروع اصل کل خیر است. وقتی ما بدانیم اصل کل شر مبدأ و منشأ کدام اخلاق است، این خیلی کمک میکنه به ما که در خودمونم بتونیم ردیابی بکنیم و انشالله به فضل خدای متعال و عنایت امام زمان علیه السلام اینها رو از خودمون دور بکنیم. فایده دوم اینه که جز به زد را همین نتوان شناخت. ما گاهی قدر مؤمن بودن، موحد بودن، اینها رو قدرشو نمیدانیم. که این قدرش معلوم میشه موقعی که آدم زد اون رو ببینه. مثل سلامتی میمونه. سلامتی معمولا دیده نمیشه. اون عبارتی که هست دو تا نعمته که مجهوله، بعد عبارت اینه که یکیش صحت است یکیش امان است، یکیش سلامتیه، یکیش امنیته. این دوتا نعمته، منتها معمولا آدم ازش غافله. پناه بر خدا، اگر سلامتی آدم به هم بخوره یا امنیت آدم در واقع به مخاطره بیفته، اون موقع میفهمه که اینا چه قیمتی داشت. پس اینم شد فائده دوم که در همسایگی مطلب. البته خود موضوع به لحاظ اعتقادی و اخلاقی بسیار موضوع کاربردی و انشالله مهمه. من فقط عنوانهای اوصاف و شخصیت مشرکان رو بگم، اونهایی که گفتگو شد، بعد وارد عنوان جدید بشیم. ببینید قرآن کریم مشرکان رو این گونه معرفی میکند که همانند یهود اینها دشمنترینند با اهل ایمان. خدای متعال میفرمایند به یقین میابی که اشد در ناس عداوتن للذین آمنو الیهود و للذین اشرکو. این یکی از ویژگی های اونهاست. ویژگی دیگر اینه که مشرکان خیلی برونگران، نه برونگرایی تو که بحث تربیتی و روانشناسی میگن، نه، مشرکان با بیرون آرامش پیدا میکنن، با پچ کردن و نجوا کردن و رفتن در حزب خودشونو بودن با هم آرامش پیدا میکنن. اذا خلو الى شیاطینهم. مؤمن اینطوری نیست. مؤمن خلوت برمی گزیند. مؤمن با خدای خودش خلوت داره، انس داره. لذا این میشه اون وجه تمایز دوم و ویژگی دوم. مطلب دیگری که در آیات قرآن دیده شد اینه که مشرکان قلبشون سنگه و برای اونها رحم وجود نداره حتی نسبت به خیشانشون. و صفت دیگری که توفیق بود بهش توجه شد این رعبیست که خدای متعال در دل مشرکان می اندازد. و مشرک آدم بزدلیست، اما مؤمن قوت ایمانش موجب این میشه که او شجاع باشه. ممکنه ما رفتارهایی از مشرکان ببینیم که حکایت از مثلا قساوت و شجاعت و مثلا به اصطلاح ما بزن برو جلو بکش داغون کن، و حتی از این صحنه ها داعش مثلا فیلم برداری کنن پخشن بکنن، ولی اینا همش حکایت ترس درونی اونهاست، چون مؤمن به این چیزا نیاز نداره. ولی مشرک میخواد با این چیزا بترسونه مؤمن رو، ولی وقتی که پای مقابله میفته فرار میکنه و میترسه. و این مبناییست برای این که ما باور کنیم این عباراتی که در مقاتل آمده که اصحاب امام حسین علیه السلام یا قمر بنی هاشم علیه السلام یا سید الشهدا علیه السلام وقتی به میدان میرفتن، دشمن مثل گله گوسفند، مثل ملخ پراکنده می شدن، فرار می کردن. بعضی ها در این استبعاد کردن و گفتن مگه میشه بر شریعه مثلا 4000 سرباز باشه، قمر بنی هاشم علیه السلام یک تنه برود و اونها رو کنار بزنه؟ بله میشه، فقط کافیه ما فهمی از شجاعت داشته باشیم و ببینیم که شجاعت چیه، کارکردش چیه و مبناش چیه، منشأ و مسترش کجاست. چون انسانی که فقیر به ذاته موقعی میتونه از خودش شجاعت بروز بده که به خدا متصل شه، به اون در واقع منبع لایزال متصل بشه. اونجاست که قوت ایمان میاد و کمکش میکنه و در صحنه جنگ و جهاد در واقع ما از مؤمن یک صلابتی میبینیم وصف ناشدن. اما صفت دیگه و شخصیت دیگری که در مشرکان است رو اگر توفیق باشه امشب یکم تفصیلی بهش نظر بکنیم. در اون آیه‌ای که من عرض کردم خدمتتون نسبت به مشرکان، در اون آیه خدای متعال سه تا مطلب، حالا البته ما میگیم سه تا مطلب برای ما اینجا داریم، اون سه تا مطلب رو میگیم، ولی خب خدا آیه که خیلی فراوان مطلب داره. آیه ای که تلاوت شد آیه 84 سوره مائده بود که بسم الله الرحمن الرحیم، لا تجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود والذین اشرکوا. آیه ادامه داره. نظیر این آیه تو سوره بقره هست، آیه 96، بسم الله الرحمن الرحیم، و لا تجدنهم احرس الناس على حیات و من الذین اشرکوا. یهود را میبینی حریص‌ترین مردمان بر داشتن یک زندگی تو دنیا، حتی از مشرکان هم حریص‌تر. یود احدهم لو یعمر الف سنه و ما هو بمزحزحه من العذاب. آرزو میکنه هزار سال عمر بکنه ولی فایده نداره، هر چقدر عمرش به درازا بکشه از عذاب او رهایی پیدا نمیکنه. راه رهایی از عذاب راه دیگری است، ایمان است، توبه است، استغفار است. و ما هو بمزحزحه من العذاب ان یعمر والله بصیر بما یعملون. در این آیه تقریبا، حالا ما به چی میگن، به نگاه خودمون میگیم عبارات شبیه همان، وقتی که خدای متعال میفرمایند به یقین مییابی، لا تجدن نه تاکید داره دیگه، دو تا تاکید داره، یعنی بی تردید، بدون شک، بدون هیچ تردید و ابهام و تاریکی تو مییابی که اینها حریص ترینند بر زندگی دنیا. مراد کیانن؟ یهودیانن. و در کنار یهودیان مشرکانن. پس صفت دیگری که ما از مشرکان توی این آیه قرآن داریم میبینیم صفت حریص بودن بر زندگی دنیاست. حالا چرا ما این بحث رو مطرح کردیم که مشرکان به زندگی دنیا حریصن؟ ببینید اگر بخواید تحلیل بکنید، مشرک در کنار خدا چیزهای دیگه ای رو هم قرار داده. اینو عنایت کنید. ببینید قرآن میفرماید که وقتی بر اونها از خدا سخن میگویی وحده اشمعزد، بعدشون میاد. کنار خدا چیزهای دیگری میذاری، ازا هم یستب شرون، گل از گلشون میشه کفن. من این رو بارها عرض کردم جسارتن که مشرک با خدا، با بودن خدا مشکل نداره. اتفاقا مشرک از اینکه الله باشد، خدای باشد، شاید بعدش هم نیاد که بتواند اینها رو کنار خدا بنشاند و از قبل کنار خدا نشاندن برای اینو اعتبار درست بکنه. ببینید وقتی قرآن میگه برای چی بت میپرسین، میگن و ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، قیمت این بود به چیه؟ به اینکه این میشه وجه تقرب من به سوی خدا. ما همیشه فکر میکنیم مشرک یعنی کافر، مشرک یعنی بیدین، مشرک یعنی بی خدا، مشرک یعنی کسی که خدا رو قبول نداره. این غلطه. مشرک خدا رو قبول داره، قبول داره به معنای اینکه خدا رو محور قرار داده، وسط گذاشته، دورش میچیند اون چیزایی که دلش میخواد. و بعد مشرک در واقع مذهبی حساب میشه. مشرک میره در مقابل بت کرنش میکنه، سرخم میکنه، قربانی میبره. مشرک دور خانه خدا طواف میکنه، متمکعاً و تسقیه، یعنی نه اون طوافی که طواف ابراهیمی است علیه السلام، طواف تحریف شده. مشرک دین مناسک داره، دینداری میکنه، منتها مشرک دینش از طریقیه که خودش با قرار دادن کسی در کنار خدا دینشو از این مسیر میگیره. ببینید شرک دو جور ممکنه، در یک تقسیم بندی کلی دو جور ممکنه اتفاق بیفته. یکی از سر ترس و زبونی و ضعف و ذلت، یک کسی بیاد برای قومی غلبه کنه، چماق بگیره بزنه تو سرشون، صداتون دراد، میکشمتون، مالتون رو مصادره میکنم، خانوادت رو اسیر میگیرم، خودتو میکشم. اونم میترسه، میگه با غلط کردم، هر چی تو بگی. الان ما نمیخوایم فعلا رفتار اون کسی که ذلیل شده و خودشو بندوار سپرده به این کس، رفتار اینو ما تایید بکنیم. نه، این اتفاق تو تاریخ مکرر افتاده. کربلا چجوری بود؟ اینا که آمدن کربلا در لشکر عمر سعد، همه داوطلبانه آمدن، یاراها رو بستن، یا عبیدالله سه تا خطبه خوند، تهدید کرد، نفسا در سینه حبس شد. چرا جناب مسلم رو رها کردن؟ الان من نمیخوام از اونا دفاع بکنم، نه جای دفاع نداره، چون به لحاظ عقلی اصلا نمیشه از این دفاع کرد. کسی به او بگه اگه اینو نکشی تو رو میکشم، اون میگه خب پس باش اینو میکشم، برای اینکه خودم کشت نشم. اصلا دلیل نمیشه، چون میگه اینو بکش و الا میکشمت. بعد بعدیو میگه همجوری میشه انگشتر دست و آلت دست. یه وقت شرک از اینجا وارد میشه و طرف از اینجا بنده میشه، برده میشه، حرف گوش کن میشه، میاد تو کربلا هرچی عمر سعد فریاد میزنه اون عمل میکنه. اما یه موقع هست نه، خودش برای خودش اتخاذ میکنه ولی من دون الله. خدا قرار نداده. قرآن کریم میفرماید که شیطان بر کسی سلطه ندارد، انما سلطانه علی الذین یتولونه. یه دی شیطان و ولی خودشون میگیرن، یه دی اتخذوا من دون الله اولیا، خودشون این کارو میکنن. بله ممکنه بگیم به لحاظ روانی مثلا فکری اونجا منفعتی را میبیند، اعتباری را میبیند، ما کاری نداریم. چرا؟ من میخوام عرض بکنم فعلا تهدید نکردن طرفو، فعلا نمیخوان بکشنش بزننش، خودش رفته حالا منافعی میبینه هر چی که است. ببینید عمر سعد آمد کربلا برای ملک ری، آمد تهدیدش نکردن اگه کربلا نری و تو امیر نشی و فرمان ندی به کشتن حسین علیه السلام تو رو میکشیم، بحث این نبود. خودش انتخاب کرد. حتی شمر ملعون وقتی که از جانب عبیدالله آمد که بگه اگر تو میخوای تعلل بکنی، تسامح بکنی، نمیتونی بکشی حسین رو، به من گفتن که بیام تکلیف روشن کنم، برو کنار من امیرم، که عمر سعد نفرین کرد شمر رو، گفت نه خودم هستم. خب عمر سعد کسی که شمشیر نذاشته بود رو گردنت، که به طمع دنیا رفتی، به خاطر ملک ری رفتی، درسته؟ پس از دو طریق پناه بر خدا، نمیگیم فقط این دو طریق، از دو طریق ممکنه آدم به شرک متمایل بشه. یعنی چی به شرک متمایل بشه؟ یعنی امر کسی را غیر خدا و غیر از طریقی که خدا تعیین کرده، امر کسی را اطاعت مطلق می کند در معصیت خدا. ببینید اگر من شما را اطاعت کنم در اینجا نسبت به وضعیت نشستنم اینجا، وضعیت شروع جلسه، موقع خروج از کجا خارج شم، این اطاعت میکنم شما رو، اما این بندگی شما نیست. موقع من خطا میکنم که پناه بر خدا، اون کسی که من دارم اطاعتش میکنم صاحبکار منه، صاحبخونه است، رئیس محله است، معلم منه، استاد منه، هر کی میخواد باشه، موقعی من دارم شرک میورزم که او رو اطاعت کنم در چیزی که خدا نگفته. در چیزی که خدا نگفته اینو توجه کنید، شرک یه قسمتش خیلی روشنه، یه قسمتش پنهانه. ببینید اگر یه نفر به من بگه که دزدی باید بکنی، بگه فلان کس رو بکش، میگم خدا گفته لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، چه حقی در این میانه است که من اون رو بکشم؟ میگه این حرفا به تو نیمده، میگم بکش. اینجا اگه کسی عمل بکنه شرک ورزیده، مشرک شده، چون لا طاعت مخلوق فی معصیت خالق، درست شد؟ اما یه مدل دیگه من شرک میورزم که این مدلش خیلی شایعه. ببینید گاهی من شرک میورزم از طریق معصیت، گاهی شرک میورزم از طریق عبادت. شیطان، اون کسی که من اونو اتخاذ ولی کردم، اون به من میگه این نمازو بخون، این روزه رو بگیر، این ذکر رو بگو، این مراقبت رو بکن. ببینید اگر یک کسی بیاد بگه الان من امام زمان علیه السلام رو دیدم، ما با اون نزاعی نداریم. دیدی نوش جانت، گفت خیلی هم صفا کردم، خیلی هم به من لطف کردن، خیلی هم به من مطلب گفتم، میگم نوش جانت. نه من نفیش میکنم نه از قبولش میکنم، قبول. اما اگه به من گفتی امام زمان علیه السلام به من گفتن که به تو بگم امشب زیارت عاشورا بخون، اینو توجه کنید. شما میتوانید زیارت عاشورا بخونید، چون زیارت عاشورا یه چیز معصوریه تو مفاتیح هست، امشب هم بخونید، ولی نه به خاطر اینکه امام زمان گفته. اگه این کارو بکنید، دارین این رگه شرک رو در خودتون در واقع ایجاد میکنید، بذرشو دارین میکارید. پس اگر کسی به من بگوید این کاری که خدا گفته حرامه رو انجام بده، یا این کاری که خدا واجب نکرده و اصلا براش توصیه‌ای نداره اینو انجام بده، از قبل اطاعت او انجام بدید، دارین میرین تو مسیر شرک. این عین روایته. برین در باب فتوا ببینید، اصلا ذیل این آیه روایت رو ببینید، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. حضرت فرموندن به خدا قسم ما صامو و ما صلو، به خدا قسم اینا نه برای احبار و رهبانشون، برای علما و کشیشان و راهبان خودشون نه نماز خوندن نه روزه گرفتن، نه نه. اینا اونی که اونا گفتن حرامه حرام دانستن، گفتن حلاله حلال دانستن. توجه کنید، حلال تو اینجا به معنی مباح نیست. موقعی معنای مباح میده که در مقابل حرام باشه، یعنی حرامی را حلال کند. اما کسی که حکمی را بگذارد که خدا نگفته است، بدعت است. روایت از خودش بگه ولو این که اصابت بکنه، باز گناهکار. در تفسیر برعی ببینید، تو روایت تو بهار تو چند جای دیگه هم آمده. خب ببینید، کم کم شرک اینجوری در من نفوذ میکنه. خب پس ببینید، مشرک کسی است که از غیر طریق خدا اطاعت مطلق میکند، ولی همون خدا گفت ما آتاکم الرسول فخذوه، من یطع الرسول فقد اطاع الله. پیغمبر هرچی گفت بدون چونه چرا بگو چشم. خدا گفت اطاعت کن و اطاعت و اطاعت خدا تو چشم. هرچی خدا گفت من میگم باشه، ولی از مسیر غیر خدا درست بکنی تو داری میسازی. خب حالا فرض کن خدای نکرده، خدای نکرده زبونم لال، من یکی سو اینجوری بر خودم درست کردم، حالا اون چه اتفاقی میفته؟ ببینید من چقدر به این آدم باید تعلق پیدا کنم، چقدر باید با این آدم زندگی کنم و خودم با او تنظیم بکنم. و بعد به اصطلاح اصل مطلب اینجاست. ببینید، من اگر دینداری بخوام بکنم و به قیامت معتقد باشم و روز قیامت، یعنی از اینجا بخوام بمیرم برم، چیا رو باید بذارم برم؟ هرچی مال و اموال و خیش و دوست و اعتبار و سواد، هرچی از مدرک میذارم میرم، درسته؟ اما اونایی که اون چیزایی که برای اونها شأن الهی قائل بودم، انتظار دارم اینا با من اونجا باشن. اگر شما کار مستحبی کردین، نماز واجب خوندین، کار خیری کردین، گذشتی کردین، کظم غیظی کردین، به خاطر خدا کسی رو بخشیدین، امیدوارین که اونور اینو ببینین، درسته یا نه؟ صدقه دادین، انفاقی کردین. اینجا من میبینم که ما اسیر یک کسی شدیم، مرید شدیم. مرید شدنم حتما تو فاز معصیت نیست. او رو من یه جوری میدانم که هرچی بگه درسته، من براش توجیه درست میکنم. ببینید، حالا من میخوام از این دنیا برم. این قرآن اینو میگه، میگه اینایی که اینا رو برای خودشون شریک قرار دادن در کنار خدا، اینا رو روز قیامت شفعاء خودشون میدونن. ها اولای شفعان عند الله. چرا؟ چرا اینو شفیعان قرار میدن اینها رو؟ برای اینکه به خاطر حرف این کارا رو کرده، گفته این کارو بکن با من، اینی که من بهت میگم انجام بده با من. تو کی هستی که با من؟ کی هستی که میگی با من؟ خب وقتی میگی با من، این روز قیامت داری وعده میکنی. ای خدا گفت چرا این کار انجام دادی؟ این برگرد بگه من گفتم بهش انجام داد. این شأن برای هیچ یک از شفعایی که ما میسازیم نیست. اما شفیانی که خدای متعال قرار داده و اونها رو مالک شفاعت کرده و به اونها اذن شفاعت داده، اون دنیا اگر خدا به من گفت، به شما گفت چرا این کاری کردین، شما میگید امیرالمؤمنین علیه السلام گفتن. بعد مثل میگیم از امیرالمؤمنین هم سوال میشه شما گفتین، میگن بله، میگن بفرمایید بهشت. این فرق شفعای ساختگی ماست با شفیان الهی که تو قرآن بعضیا به شیطنت، این وهابیا میان آیاتی از شفاعت میخونن و نفی شفاعت میکنن که ناظر به شفعایی است که مشرکان دارن. خب من اگر چنین کسی رو تو زندگی دارم، چنین وضعی رو تو زندگی دارم، چه اتفاقی برام میفته؟ از اینجا دل نمی کنم که مشرک برای خودش اینجا بساط درست کرده از طرف خودش. لذا میشه احرس الناس علی حیات، همون وصف یهود مال اینام هست، حریصن به دنیا. خب حالا عنایت کنید تو کربلا چه اتفاقی افتاده. وقتی که از حضرت سوال میکنند که اینا چرا اینجوری میکنن؟ چرا اینجوری شدن؟ چرا اومدن پسر پیغمبر رو اینجوری بکشن؟ حضرت آیه تلاوت میکنن. این آیه رو تلاوت میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک بأنهم استحبوا الحیاة الدنیا علی الآخرة. سوره نحل آیه 107. این به خاطر اینکه اینا زندگی دنیا رو ترجیح دادن، ترجیح در مقام محبت، نه ترجیح عقلی، بر آخرت. و ان الله لا یهدی القوم الکافرین. نظیر این در سوره ابراهیم داریم آیه 3. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة و یصدون عن سبیل الله، سبیل الله امیرالمؤمنین علیه السلام، یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا، یعنی برای سبیل خدا میخوان چیزی قائل باشن ولی عوجن، یعنی نه اونی که خدا گذاشته. اولئک فی ضلال بعید، در یک گمراهی بسیار بسیار دور و غیر قابل دسترس قرار دارن. این وصف باز در مورد مشرکان بگیم، اینکه خدا مانع شرک بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون. بابا اگر میبینی یه کسی ترجیح میده، دوست داره زندگی دنیا رو، اینو بر آخرت ترجیح میده، اونو ولی نگیر. این آیه 23 سوره توبه بود فکر میکنم. وقت تو اون آیه 31 فرمود اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، باز تو همین سوره توبه. و باز آیه دیگری از سوره توبه بخونیم خدمتتون انشاءالله. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم. ببینید اینقدر اموال و اولاد اونها خیره میکنه چش آدم ها، اینقدر عجیب غریبه. قرآن میگه تو رو به شگفت نیندازد. انما یرید الله لیعذبهم بها فل حیات دنیا. خدا اینا رو گرفتار کرده با اینه تو زندگی دنیا، مشغول پولشه و مشغول بچه هاشه. و تزهق انفسهم و هم کافرون، جان میدهن در حالی که در حال کفرن، جانشون گرفته میشه. خب من بحث رو از یه مسیر دیگه عرض کنم و جمع بکنم. آقای مثلا مده بریم طبقه همون ساعت، یعنی یه رب بدون شد. از یه مسیر دیگه بحث رو ما جمع بکنیم. مشرک چیزایی تو دنیا برای خودش قرار داده که خدا اینها رو قرار نداده. مشرک اینجا برای خودش نظامی رو ساخته که خدای متعال اون نظام رو قرار نداده. این مشرک دو تا اتفاق براش میفته، یا اینها رو اون طرف نمیبینه لذا در بند ایناست، یا به دروغ اینا رو هم میبره اون طرف. ببینید یه جوان داعشی که تحریک میکنن میاد عملیات انتحاری انجام میده، میگه به من گفتن تو این کارو بکنی ظهر با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نهار خواهی خورد. یعنی اینجوری تحویلت میگیرن. باید یه چیز آخرتی درست کنه تا این بتونه این کار غیر عاقلانه رو بکنه، غیر دینی بماند. اصلا کار عاقلانه ای نیست، چون کسی که عملیات انتحاری انجام میده میشه ازش پرسید تو اینالی که کشتی اصلا میشناختی؟ همینجوری زدی کشتی؟ عرض کنم که یه موقعی طرف اون چیزی که به خودش وصل کرده، چون یادتون باشه قرآن اینکه استحبل حیات دنیا علی الاخره، اینو عنایت بکنید. قرآن میفرماید اونایی که شرک میورزن اون بتان خودشونو، بسم الله الرحمن الرحیم، و من الناس، سوره بقره آیه 165، و من الناس من یتخذو، خودش انتخاب میکنه، خودش میگیره ها، خودش اتخاذ میکنه، براش قرار ندادن، من یتخذو من دون الله اندادن، یه شریکانی رو برای خدا خودش میگیرد، برمیگیرد، و من الناس من یتخذو من دون الله اندادن. خب حالا یحبونهم کحب الله. حالا دیگه خیلی بخوام ساده معنا کنیم، باید بگیم اونا رو دوست دارن هم اندازه خدا. ببین هم اندازه خدا، وقتی آدم یه چیزی رو کحب بالله داشته باشه در تعارض ممکنه اینو ترجیح بده، لزوما خدا رو ترجیح نمیده که. والذین آمنوا اشد حبا لله. اما اون کسی که ایمان داره، چون اخلاق مشرک مقابلش اخلاق ایمان مؤمن بود دیگه، والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرا الذین ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. اونجا معلوم میشه داستان چیه. ببینید اینی که اینجا چیزای تراشیده دور خدا، مثلا عرض میکنم، مثلا خدای ببخش، مثلا برای این کاغذ یه تقدسی درست کرده، خودش هم باور کرده، دیگران هم به باور انداخته، خب همین وابستن به این دیگه، شرکش خودم نداره که، وابسته است به این. وقت کم کم این چیزایی که کنار خدا تراشیده رو دوست می‌داره، که حب الله. اینجوری شد، حال کجا بره این؟ برای چی بره؟ قرآن میگه به یهودی‌ها میگن که آرزوی مرگ کنید، ولن یتمنوا ابدا، محاله، محاله این کارو بکنه. درست شد. پس ببینید از این طرف که بیایم، کسی که شرک می‌ورزه اون چیزایی که تراشیده به اونا وابسته است، اونا رو دوست می‌داره، میخواد با اونا باشه، اونا رو دنیایی بداند، از دنیا جدا نمیشه، میخواد بره آخرت، باید تو گوشش بخونن که این اونجا شفاعتت میکنه، به دروغ اینو بگن. و بعد قرآن میگه وقت روز قیامت میشه اینا از اونا تبری میجوین، اینا از اونا تبری میجوین، اینا لعن میکنن اونا رو، اینا اون طرف اینا رو لعن میکنه، هر دو به جان هم میفتن، تکفیر میکنن، لعن میکنن همه. این وصف قیامت. حالا بریم کربلا. دو گروه دارن میجنگن. از این گروه میپرسیم که شما که دارین میجنگین، شما چی میخواین؟ دنبال چین؟ لقاء خدا. لقاء خدا کجاست؟ دم مرگ. درسته؟ لذا مرگ براشون چی میشه؟ اهلا من الاسل. ببینید ما داریم توصیف میکنیم، من دارم نقاشی میکنم، توصیف میکنم، باورش باید بیاد پیش آدم تا آدم بفهمه دنیا سجن مؤمنه. مؤمن اون طرف این پل، این طرف اون طرف دنیا خدا رو میبینه. ببینید اینایی که حضرت فرمودن تو کربلا که جد تو مشتاق توست، به یک جام، به یک ظرفی از آب گوارا مشتاق تو هن، اونایی که رفتن، اینو چی میخواد به ما بگه؟ میگه مؤمن داره اون ورو نگاه میکنه. حالا دقت کنید، از عمر صد با عمر صد مصاحبه میکنیم، میگیم جناب عمر صد شما آمدیم به جنگیم، خوب دقت کنید، از این جنگ چه انتظاری دارید؟ میگه ماندن. برای چی میخوای بمانی؟ ای بابا اصلا همه حرف اینه که من آمدم به جنگم که بمانم، که برم ملک ریو بگیرم. دیدین وصف مشرکین رو؟ خوب دقت کنید، طرف مقابل سید و شهدا اصلا به هیچ عنوان مسلمان نیست. چون مسلمان اگه مسلمان از واقعا باید مشتاق لقای خدا باشه، نمیشه که. تمام اونایی که اومدن توی کربلا جنگیدن همه منتظر بودن بمانن که اون مقرری رو بگیرن، اونایی که اسب بر جنازه ها تاخت بردن کار کردن جایزه بگیرن، اونایی که سرها رو حمل کردن به طرف کوفه و شام بردن که جایزه بگیرن. درسته؟ ببینید دو مدل جنگه، یه مدل دارن می جنگن بمانن، یه مدل اصلا اومدن که برن. پس حضرت ببخشید ما این جمله رو میگیم، یا ابا عبدالله ببینید چقدر دقیق و معرفتی فرمودن، استحب الحیات دنیا علی الاخره. خب چرا این کارو میکنن؟ چون بهشون گفتن که اگه این کارو نکنید، اینا که سربازن، اونایی که دست پایینن، اگه این کار نکنی جونتونو میگیری. میترسن. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی و رحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. مرحوم شیخ صدوق خودش در واقع این سند رو بیان میکنه، از امام سجاد علیه السلام روایت کرده که چون در روز عاشورا کار بر امام حسین علیه السلام دشوار شد، کسانی که با حضرت بودند به سوی او نظر کردند، حال امام را به خلاف خودشان دیدند. طبیعی هم است، امام تنها مونده، نگاه میکنه میبینه اصلا امام حالش متفاوته با بقیه است. به جهت آنکه هرگاه کار مشکل تر میشد، رنگ چهره آنها تغییر کرده، بندهایشان به لرزه در می آمد و ترس در دل آنها جای می گرفت. این ویژگی مشرکه. ولی حضرت امام حسین علیه السلام و بعضی از خواص ایشان، رنگهایشان باز می شد، اعضایشان آرامش و نفسشان سکونت می یافت. لذا اصحاب به یکدیگر می گفتند بنگرید چگونه امام حسین علیه السلام از مرگ حراسی ندارد. آن حضرت به آنها فرمود صبرن بن الکرام، ای بزرگواران صبر کنید. فمل موت الا قنطره تعبر بکم عن البؤس و الضراء. مرگ یه پله، شما رو از اینجا عبور میده، میبره اون طرف. از این سختی و ناراحتی و رنج و مصیبت شما رو میبره اون طرف. به کجا؟ الى الجنان الواسع و النعیم دائمه، به بهشت پهناور و نعمت ابدی. فأيكم يكره أن ينتقل من سجن إلى قصر. مگه میشه کدوم از شما ناراحت میشه از این که بخواد از این زندان به قصر برود؟ و ما هو لأعدائكم، اما این برای دشمنان شما نیست. إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن و عذاب. خب بله، اون بایدم از مرگ بترسه، با آدم بلرزه. ان ابي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم، به یقین جا جدم پدرم رسول خدا فرمود ان الدنیا سجن المؤمن و جنت الكافر. ملاکه ها من ببینم. ببینید یکی از شبهاتی که این جوان ها مطرح میکنن، آقا چرا زندگی بر ما مذهبی ها، حالا راستم نیست به این حدش ها، ولی حالا میگن چرا مذهبی ها همه در رنجن، چرا زندگی ما در تنگناست، چرا خارجی ها بیدین ها خوشن خوبن. بابا خب همینه وصف دنیا، او باید اینجا رو بهشت خودش ببینه خوش بگذرونه، بر تو باید یه جوری بگذره که احساس زندان بکنی. تو زندان که با آدم خوش نمیگذره که. بنده نمیگم بر مؤمن بهش عنوان خوش نمیگذره، اشتباه نکنی، ولی میگم اینی که شبه هست این یه واقعیتیه تو خلقت. چرا به صورت شبه در میاد؟ یه واقعیت درسته. خدا بندهشو دوست داره، مؤمنو دوست داره، یه کاری میکنه پر بکشه به سوی آخرت، ولی دشمنش نه، بمون همینجا. ان الدنيا سجن المؤمن و جنت الكافر والموت جسرها اولا الى جنانهم و جسرها اولا الى جحیمهم ما کذبت ولا کذبت. و مرگم یه پلیس، اونا میرن اونجایی که اونا میخوان، مؤمنان میرن بهش، اونا هم اونجایی، اونا میرن جهنم، هم اونجایی که سرنوشتشونه. عرضم تمام. اصحاب سید و شهدا علیه السلام همه مشتاق لقاء خدا، مشتاق مرگن. اما اشتباه نکنید، یه وقت حال عرفانی موجب لغزش نشود. کسی نگوید امام حسین نه رنجی دید و اصحاب اون حضرت نه رنجی دیدن، نه ستمی، نه اندوی، همه خوش میگذروندن و میخندیدن چون عاشق لقاء خدا بودن. و هر کدوم هم که میرفتن، من هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر، اینا هم خوش بودن که برن. نه نه نه، اینا نیست، اصلا اینا نیست. مصیبتن ما اعظمها، مصیبت بسیار بسیار سخت. همین سید و شهدا علیه السلام، همین سید، ببخشید، و ابا عبدالله که با دستان مبارکشون فرزند خودشون علی اکبر رو آراستند و پیغمبر رو به میدان فرستادند، همین امام حسین ساحل امام سبع مرا، همون علی اکبر علیه السلام که عرضه داشت به پدر ازن لان و بالی بالموت، اصلا قصه مرگ ما نداریم، مهم نیست، آمد پیش پدر، پدر جان العطش قد قتلنی، بابا تشنگی منو کشت، و سقل الحدیده اجهدنی. درسته؟ یعنی اون اعتقاد سر جای خودش، مصیبت هم سر جای خودش. تا جایی که گفت سید الشهدا علیه السلام آمد بر بالین علی اکبر علیه السلام، به او گفته بود که از جدم آب گوارایی خواهی نوشید، و او هم این وعده را محقق شده اعلام کرد. اما سید الشهدا علیه السلام بر بالین علی اکبر داره با او صحبت میکنه، علی جان با من حرف بزن، هر چی میگه دلش آروم نمیشه، صورت رو میذاره رو صورت حضرت علی اکبر، این جمله رو میگه، بابا کشتنت بابا. بعد حضرت میفرمایند که بابا راحت شدی یا از این درد و رنج دنیا راحت شدی؟ ولی بابا تو اینجا غریب و تنها گذاشتی و رفتی. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.